اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستنس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا، دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره با خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کوربات و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره هوانوردی ملکی جمهوری مخلوب بود. اداره استخبارات طالبان او را 10 روز پس از کشته شدن ایمن الزوایری، رهبر سابق شبکه القاعده، در کابل دستگیر کرد که تاکنون در مورد سرنوشت او معلومات در دست نیست. راجر کارستنس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت امور خارجه امریکا، نوشت که علاوه بر رایان کاربوت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گالیزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج میبرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرده است. قهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم می کند و از جامعه جهانی می خواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کردند. حکومت غزه تحت کنترل حماس گفته که در این حمله 100 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل گفته که در آن مکتب مرکز قماندانی حماس را که عملیات را بر ضد اسرائیل سازماندهی می کرد هدف قرار دادند. 6 افغان از یک زندان در کراچی آزاد شدند. جنرال قنسلگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه در خبرنامه گفت که این افغان‌ها در توقیف پلیس پاکستان در منطقه سولجر بازار زندانی بودند. به تازگی پاکستان بار دیگر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون بیش از 600 هزار افغان را از خاک خود اخراج کرده که این امر باعث تشدید بحران بشری در افغانستان شده است. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالات امریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه، پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفت و دیروز شنبه منتشر شده است. نتایج این نظرسنجی که نشان می‌دهد که در ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین، 3 ایالت پر جمعیت که کلید پیروزی هر یک از احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می شود، هارس یا با ترامپ مساوی است و یا از او پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری برگزار می شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. هنوز زخمهای ناشی از رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان التیام نیافته که خطرات ناشی از اقلیم در برخی از ولایات در راه است.
مردمانی هستند که فعلا نان ندارن، آب ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدن، کشت و زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن.
انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هنوز هم قربانی می گیرد. گزارش داریم در این مورد. حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه واکنش های را به دنبال داشته. پرچاوی های دوامدار انرژی برق در افغانستان مردم را مجبور به نصب سیستم سولار و انرژی آفتابی کرده، اما کسانی که امکان آن را ندارند چی میگویند؟
وضعیت بد اقتصادی و در اوج بیکاری بعض از خانواده ها نمیتوانند که سیستم سولاری برای خود فعال کنه، که این یک مشکل کلان است به خانواده های فقیر و غریب.
در گزارش میشنوید که در غور مردم از بیماری های ساری و بیدوایی رنج میبرند. و در نیمه دوم ساعت ویسل برنامه از میدان های ورزش تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
یا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. در حالی که زخم های ناشی از رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان التیام نیافته، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان امروز یک شنبه نیز در 6 ولایت افغانستان باران های نسبتا شدید توهم با رعد و برق را پیش بینی کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اخیراً مناطق مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش بوده است. تا هنوز خانواده‌های قربانیان این رویدادها از سوگواری عزیزانشان فارغ نشدند و خسارات ناشی از حوادث اخیر ترمیم نشده، که برای امروز نیز در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی شده است. به گفته اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. این اداره روز شنبه در اعلامیه همچنین گفته که در ولایات شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف از 50 کیلومتر تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. این در حال است که شمار زیادی از سیلاب زدگان و قربانیان سایر رویدادهای طبیعی چند ماه اخیر در افغانستان میگویند که تا هنوز با آنها یا هیچ کمک نشده و یا هم ناچیز و ناکافی بوده است. ارباب نبی، یک باشنده ولسوالی مرغاب ولایت غور، میگوید:
بای کول میرم در رواز میره که مصیب یا کمک بیاید که مردم رکشنگی نمونده.
از اسلام الدین سرگند، یک رضاکار در ولایت بغلان، هم میشنویم:
مردمانی هستند که فعلا نان ندارن، آب ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود.
از اواسط ماه ثور سال جاری شمسی به این سو، در نتیجه باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش در شماری از ولایات افغانستان صدها تن کشته شدند، هزاران منزل مسکونی کلاً یا قسماً تخریب گردیده، هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته و هزاران رأس مواشی هم تلف شده است. دانشمندان محیط زیست شدت و تکرار همچو رویدادهای ویرانگر طبیعی در افغانستان را با تغییر اقلیم جهان مرتبط می دانند. به گفته سازمانها و نهادهای بین المللی، بانک افغانستان در تغییر اقلیم جهان سهمی ندارد، اما بیشتر از سایر کشورها از آن متاثر شده و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی باشندگان ولایت‌های غربی و جنوب غربی در افغانستان می‌گویند ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده از جنگ‌ها هنوز هم از آنها قربانی می‌گیرد. بر اساس گزارش ملل متحد، نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل با تعدید دوامدار آسیب پذیری ناشی از این ماین ها و مهمات روبرو هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از باشنده های نیمروز آغاز میشود.
اگه آوازه تو روی دو همه ما خراب چین نمیفهمیدیم که چیکار کنیم. بعد از اینکه حادثه رخ داد میدان که بازی میکردیم میدان را هم دیگه بعد مسدودش کردن.
فرهاد 19 ساله باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز است که از داستان جان باختن یک عضو خانواده‌اش در نتیجه انفجار ماین بجا مانده از جنگ ها روایت میکند. او بر رادیو آزادی میگوید سال گذشته در یک منطقه خاکی با پسر کاکایش و دیگر دوستانشان فوتبال بازی میکردند که این رویداد رخ داد.
یکی از روزا بود که توپ که بازی میکردیم به سمت همون منطقه ممنوعه رفت و همه جرات نکردم برم بگیرمش و یکی از همی پسر کاکایم رفت گفت من توپ میارم. بعد رفت خیلی وقت دیر شد نایمد. ما رفتیم دنبالش منطقه از ما کم دورتر بود. رفتیم بالای سرش که نزدیکش رسیدیم که تازه میخواست توپ رو بگیره که یک مین پای سر یک مین آمد و مین انفجارش داد.
فرهاد ادامه میدهد
بعدش ما او رو گرفته بردیم به طرف شفاخانه. اینا از ما در نزدیکی ما نبود تا کسی رو خبر کردیم و بالاخره ما رو بردیم رساندیمش به شفاخانه. چند وقت زنده پای خود از دست داد و یک قسمت از انگشتای دست خود را از دست داد و محلول شد دیگه نمیتونست راه بره. و بعد از یک مدت خیلی کوتاهی بود 7 ماه 8 ماهی بود که در سر عفونت زخم اینش از بین رفت زنده نمون.
ماین از جمله مهمات جنگی است که همیشه در جنگ ها از آن استفاده می شود و افغانستان دهه ها است که درگیر جنگ های مختلف است. با وجود تلاش های موسسه های مختلف ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و مهمات جنگی با جامانده از جنگ ها نوز هم از مردم این کشور قربانی می گیرد. فیض الله محمدی باشنده ولسوالی بالا بلوک فرا در همسایگی نیمروز نیز از خطرات ماین های منفجر ناشده شکایت مشابه دارد. او که مصرف کشاورزی و مالداری از برادیو آزادی گفت حدود 6 ماه پیش یکی از اهالی قریهشان در نتیجه انفجار مواد انفجاری منفجر ناشده کشته شد.
چند وقت پیش از امید دکده ما یک نفر ماین برا کرد و متاسفانه که و بشاره از بین رفت و خانواده از او بی‌سرپناه و بی‌سرنوشت شدند و هنوزم ما از خطر ماین در منطقه خود و در سایر نقاط کشور رنج می‌بریم.
بیشتر ماین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شدند. طالبان نیز یکی از طرفهای درگیر جنگ بودند که در 2 دهه گذشته و پیش از حاکمیت دوبارهشان متهم به ماین‌گذاری از جمله ماین‌های دستساز هستند. عبدالکریم یک باشنده دیگر فرانیز میگوید که وجود ماین‌ها باعث تلفات شده و نگران است. او به رادیو آزادی چنین گفت:
زمان روس حتی مینایی هست که در کوهای افغانستان باقی مانده، سرگلوله های زنگ زده باقی مانده که زیر خاک است. حتی چند وقت پیش یکی از قومای ما به خاطر چراندن مواشی خود به کار رفته بود که متاسفانه او را مین بلند کرد. به کنار از اون ما تا هنوز خود ما شخصا احساس راحتی نمی کنیم تا اینکه به کوه ها بریم یا به خاطر چراندن مواشی بریم یا تفری بریم. یا متاسفانه چندین بار ما شاهد ایزی بودیم که از این نزدیکا اینا تفلکایشان مین بلند کرده.
مسئولان سرتامه طالبان در نیمروز و فرا و پرسش های رادیو آزادی درباره شمار تلفات ماین ها و مهمات جنگی با جامانده از جنگ پاسخ ندادند. اما محمد نسیم بدری سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در فرا میگوید که در جریان یک سال گذشته صدها حلقه ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خونسا کردند.
فرا ولایت که پتیر یو کال رهیسی
در ولایت فرا از یک سال به این سو به تعداد 350 حلقه ماین های مختلف النوع و با جامانده از جنگ های گذشته و مواد منفجره توسط تیم انجینری قماندانی امنی فرا کشف و خونسا شده است. البته این تعداد در ساحات مختلف به سطح مرکز و ولسوالی های فرا بوده که کشف و خونسا گردیده است.
بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان که حدود 2 هفته پیش نشر شد، از سال 1989 میلادی تا زمان نشر گزارش، این سازمان میگوید 45,000 تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها قربانی شدند. بر گفته اوچا در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مواد منفجر ناشده در معرض خطر دوامدار قرار دارند. حالا بسیاری از باشنده های ولایت های غرب و جنوب غربی که نزدیکانشان را در نتیجه انفجار ماین های منفجر ناشده از دست دادند مانند عبدالکریم از مؤسسه های ماین پاکی میخوان که توجه بیشتر در قسمت پاکاری و خونسازی ماین ها و مهمات جنگی به جا مانده از جنگ ها کنند.
خواست ما از نهادهایی که در قسمت پاکاری ماین ها فعالیت میکنند و مؤسساتی که در این قسمت فعال هستند این است که کوههای افغانستان و بالخصوص کوههای ولایت فرا را بیشتر مورد توجه قرار بدهند تا اینکه تمام کوها از وجود ماین هایی که حتی از زمان روس باقی مانده پاک شود و کنار از ما بتانیم به صورت راحت به ذهن آرام به کوها سفر بکنیم یا مثلا به کوها به خاطر تفریح برویم به خاطر میله برویم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بمدلی، حمله اخیر اسرائیل بر نوار غزه که در اثر آن حدود 100 تن کشته شدند انتقادات شدید را در قبال داشته است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه از این حمله اسرائیل انتقاد کرده خواستار تحقیقات در این مورد شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آرش اماین.
یک حمله نیروهای اسرائیل صبح زود شنبه یک مکتب را در نوار غزه هدف قرار داد و آن را تخریب کرد که در آن بیجا شدگان فلسطینی اقامت داشتند. تیم‌های نجات و کمک کنندگان محلی برای ساعت‌ها تلاش می‌کردند تا اجساد و افراد گیر مانده در زیر آوارها را جستجو کنند. این حمله واکنش‌های تند بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخته است. شورای امنیت ملی آمریکا در اعلامیه نگرانی جدی حکومت آن کشور را در مورد تلفات افراد ملکی در این حمله اسرائیل ابراز کرده است. در اعلامیه گفته شده که اگرچه مقامات اسرائیلی گفتند که اعضای گروه حماس هدف قرار گرفتند ولی آمریکا خواهان جزئیات بیشتر در این مورد است. شورای امنیت ملی آمریکا با اشاره به اینکه حماس از مکاتب استفاده نظامی میکند گفته که ایالات متحده آمریکا بارها گفته که اسرائیل باید برای کاهش تلفات افراد ملکی گام بردارد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که تصاویر حمله بر مکتب در غزه که اکنون کمپ مهاجرین است وحشتناک است. به گفته بورل در یک هفته گذشته حداقل 10 مکتب هدف قرار گرفته است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته که هیچ توجیه برای این قتل‌های دست جمعی وجود ندارد. بورل آتش بس را یگانه راه توقف کشتار افراد ملکی و رهایی مسئول گروگان‌ها خوانده است. حکومت نوار غزه تحت کنترل گروه حماس می گوید که صبح زود روز شنبه در نتیجه حمله اسرائیل 100 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. عبدالله اکیلا که از این حمله جان به سلامت برده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
ما آرام نشسته بودیم که ناگهان یک مرمی هاوان آمد و به اینجا اصابت کرد. یک مرمی دیگر هاوان به دروازه مکتب اصابت کرد. در هر دو مکتب افراد ملکی و اطفال بیجا شده زندگی می کردند. ما از یک ساعت به این سو اعضای بدن اطفال را جمع‌آوری می کنیم. این ظلم است. تا چی وقت این گونه خواهیم بود؟ ما خسته شدیم. دیگر کافی است.
اما اردوی اسرائیل گفته که در این مکتب اعضای گروه حماس پنهان شده و برای عملیات علیه مردم و عساکر اسرائیل دستور می دادند. قطر که در مذاکرات صلح بین اسرائیل و حماس میانجیگری می کند خواستار تحقیقات فوری در مورد این حمله شده. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مناطق فلسطینی در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده است. فرانسیسکا آلبانیز نوشته که اسرائیل در همه جا فلسطینی ها را نسل کشی می کند. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که از حمله اردوی اسرائیل بر مکتب تبیین و کشتار مردم به شدت ناراحت شده است. در هفتم اکتبر سال 2023 میلادی جنگجویان گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کردند که در نتیجه آن 1200 تن کشته و 250 تن هم به گروگان گرفته شدند. این حمله منجر به آغاز حملات گسترده زمینی و هوایی اسرائیل بر نوار غزه شد. بر اساس معلومات وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس تا اکنون حدود 40,000 فلسطینی در این حملات کشته و 92,000 تن دیگر هم زخمی شدند.
بیشتر از خبر
ممنون که تا این لحظه با ما هستید. شماری از باشنده های شهر کابل و برخی ولایات می گویند که به علت پرچوی های دوامدار برق مجبور شدند که در خانه های خود سیستم برق سولار یا خورشیدی را با هزینه شخصی خود تامین کنند. اما برخی از آنها می گویند که توانایی فراهم آوری این سیستم را ندارند و به دلیل گرمای شدید با مشکلات زیاد روبرو هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شکایت مردم از پرچوی های دوامدار برق و رو آوردنشان به سیستم برق سولاری یا خورشیدی. شماری از باشندگان برخی ولایات به شمول کابل میگویند به خاطر پرچوی های دوامدار و ضعیفی برق مجبور به تامین انرژی برق سولاری در خانه هایشان با هزینه شخصی خود شدند. زبیولا حسن زی به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر مردم افغانستان چی در مرکز هستند و چی در ولایت هستند از سولار های آفتابی استفاده میکنند و این سولار ها برای مردم افغانستان بسیار مفید و ارزان تمام میشود. در ولایت مردم که وضعیت اقتصادیشان خوبتر است از 1 تا 50 سولارها را میماند. ما در افغانستان بندهای بزرگ و کوچکی داریم که نمیتوانیم از آن به شکل درست استفاده کنیم برای افغانستان برق تولید کنیم.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود نیز شکایت مشابه دارد.
ما که برق دولتی داریم اما از سولار استفاده میکنیم، زیرا برق دولتی به ویژه نسبت به سال گذشته مشکلات زیادی دارد و باشندگان کابل با چالش های زیادی مواجهند. اکثر مردم سولار استفاده میکنند. کسانی که توانایی دارند همه سیستم خانه را سولاری میکنند. کسی که توانش نمیرسد با 1-2 بیتری و 1 تخته سولار خریداری میکنند، تنها همین قدر که شب غذا را دیده بتوانند و بخورند.
فروشندگان تخته های سولار یا برق خورشیدی و تامین کنندگان این سیستم نیز میگویند به دلیل افزایش پرچوی های برق وارداتی فروش وسایل سیستم برق خورشیدی بیشتر شده است. از این میان نعمت الله منگل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خصوصا با گرمی زیاد مردم میان که به خاطر کولر یا پکه یا ارکندیشن چیزی که مردم توان داره، البته این نظر به اقتصاد خانواده است، مردم میان مون خوش سیم کاروبار زیان داره دیگه. فعلا خوب است، قیمت ها فعلا خوب شده از نظر به چند سال پیش. فعلا قیمت های سولار ارزان شده. خانواده بیچار اگر اقتصادشان ضعیف بود میتونه از 3-4 هزار الی 5 هزار هم اما مشکل ابتدایی خود حل کنه.
آقای منگل میگوید با در نظر داشته نیازمندی های قیمت های وسایل برق خورشیدی متفاوت است، زیرا به گفته او تخته های سولاری از 50 الی 700 وات برق در بازار وجود دارد. اما برخی از مردم میگویند به دلیل اقتصاد ضعیف توان خرید وسایل سیستم برق سولاری یا خورشیدی را ندارند. یاسین سادات باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گرچه در این اواخر بازار سولار و تخته‌های شمسی گرم شده و مردم رو به خریدن تخته‌های سولاری شده هستند، ولی باز هم در این وضعیت بد اقتصادی و در اوج بیکاری بعضی از خانواده‌ها نمی‌توانند که سیستم سولاری برای خود فعال کنه و حتی گروه‌های خود را روشن کنه که این یک مشکل کلان است به خانواده های فقیر و غریب.
مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته بودند که برق وارداتی از تاجیکستان و ازبکستان ضعیف است و آنها نمی توانند در زمستان و تابستان نیازمندی های مردم کابل را برآورده کنند. گفته نیست که مشکلات برق در افغانستان تازه نبوده، بلکه از سالها به این سو پیشی ندارد. آگاهان اقتصادی دلیل آن را وضعیت بد اقتصادی و عدم مدیریت سالم ذخایر اساسی از جمله دریاها و بندهای آب به خاطر ده ها سال جنگ در کشور عنوان می کنند. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود در ماه اپریل 2024 گفته که افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه را متقبل می شود.
برخی از خانواده ها در ولایت غور می گویند که به دلیل گرمی هوا و نبود امکانات صحی در مناطقشان موارد اسهال در میان کودکان آنها افزایش یافته است. دکتران در شفاخانه ولایتی غور نیز افزایش شمار بیماران مبتلا به اسهال در این ولایت را تایید میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از باشنده های غور آغاز میشود.
ام دارای 10 سرنفوسیم چو 8 تانه طفل دارم. دیست گرمی و از دیست بدبختی ای سالن تایپای میشن هم استفراغ مینن. یکی کلانتر میبرم شبخان رو پس میارم، از یکی دیگر میبرم پس میارم. ایش دکتر دوما رسیدگی نمینن، دوا نمیتین.
یک مادر 36 ساله در غور میگوید که فرزندانش به دلیل گرمی هوا و کمبود امکانات دچار اسهال و استفراغ شدند. او که خاتم نام دارد میگوید توان مالی خیرداری دارو را ندارد و مراکز صحی نیز به کودکان بیمارش درست رسیدگی نمی کنند.
دیست گرمی ما خیلی مشکلات داریم، از دیست نابودی، از دیست بیپولی، از دیست اقتصادی کم. ما هیچ رسیدگی نمی تونیم که عمق در نمی تونیم که به همزی ها یک شیشه شربتی بگیریم یا حداقل یک سیرامی بگیریم. واسه نداریم که یک سیرام خشک بگیریم که به همزی ها بتیم استفراغ شا بستک یا ایسال شا.
محمد سردار یک دیگر از باشندگان شهر فیرسکو میگوید که پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور، آبی آشامیدنی محلشان گلالود شده و بیشتر مردم به بیماری های مختلف مانند اسهال و استفراغ مبتلا شدند. او دو فرزند دارد و هر دوی آنها دچار بیماری اسهال و استفراغ هستند. این پدر 33 ساله هم به رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر توان خرید دارو را ندارد.
به می ماهای تابستان تو استفراغ همی چیا بسیار زیاده. باز از دولت تقاضا میکنیم که با ما همکاری کنه، دوا و سیروم یک چیزی به طفلای ما همکاری کنه.
برخی دکتران در شفاخانه ولایتی غور نیز تایید میکنند که به دلیل افزایش گرمی و آلودگی آب و هوا تعداد مراجعین آنان نسبت به گذشته افزایش یافته است. دکتر فضل الحق فرجاد یکی از آنان میپذیرد که این شفاخانه با کمبود امکانات روبرو است. این دکتر بدون آنکه آمار ارائه کند میگوید که به دلیل کمبود امکانات شمار زیادی از بیمارانشان جان میدهند و این گونه موردها به گفته او در حالی افزایش است. توصیه او به خانواده ها این است.
از تمام مادرها و خانواده های محترم خواهش مایی است که طفلار از گشت و گذار در فضاهای باز گرما جلوگیری بکنند و اونا را در بیرون ها زیاد نگذارند و از تماس با خاک اینا جلوگیری بشه. در پهلوی از این مایات و آبی که به طفلها داده میشه کوشش شود که از آب جوش داده و آب پاک استفاده شود تا اینکه اطفال مصاب به اسهالات نشوند و روزانه به شکل اضافی مایات حتما به طفلها داده شود.
سیلاب های سه ماه پیش در ولایت غور زیر ساخت های زیادی از جمله برخی منابع آبی را در این ولایت از بین برده است که به گفته شماری از باشندگان این ولایت اکنون دسترسیشان به آبی آشامیدنی پاک محدود شده است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تاریخ 29 جولای با نشر گزارشی در وبسایت خود گفت که بارانهای شدید، طوفانها و جاری شدن سیلابها جان 6 میلیون کودک را در 5 کشور جنوبی آسیا به شمول افغانستان با خطر روبرو ساخته است. اکنون خاتم که 8 کودکش بیمارند آرزو دارد برایش کمک صورت بگیرد تا بتواند به بیماری کودکانش رسیدگی کند.
بیشتر نیاز داریم که همه خورترکم تداعی شود، خورترکم رسیدگی شود که از مریضی خوب شود.
حال از پیام های پناهجویان میشنوید که چرا به وطن بر نمی گردند.
پیام ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که ماجران ماجرینشون بیایه کشور خود زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم، ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان یک وجب دیگه، ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه وصل برنامه از دل میدانهای ورزش را میشنوید، اما نخست چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستانس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا، دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره با خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کوربات و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره اوانوردی ملکی جمهوری مغلوب بود. اداره استخبارات طالبان او را 10 روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر سابق شبکه القاعده، در کابل دستگیر کرد که تاکنون در مورد سرنوشت او معلومات در دست نیست. راجر کارستانس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت امور خارجه امریکا، نوشت که علاوه بر رایان کاربوت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گالیزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج میبرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرده است. قهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم می کند و از جامعه جهانی می خواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کردند. حکومت غزه تحت کنترل حماس گفته که در این حمله 100 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل گفته که در آن مکتب مرکز قماندانی حماس را که عملیات را بر ضد اسرائیل سازماندهی میکرد هدف قرار دادند. 6 افغان از یک زندان در کراچی آزاد شدند. جنرال قنسلگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه در خبرنامه گفت که این افغان ها در توقیف پلیس پاکستان در منطقه سولجر بازار زندانی بودند. و تازگی پاکستان بار دیگر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون بیش از 600 هزار افغان را از خاک خود اخراج کرده که این امر باعث تشدید بحران بشری در افغانستان شده است. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالات امریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه، پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سنا کالج صورت گرفت و دیروز شنبه منتشر شده است. نتایج این نظرسنجی که نشان می‌دهد که در ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین، 3 ایالت پر جمعیت که کلید پیروزی هر یک از احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می‌شود، هارس یا با ترامپ مساوی است و یا از او پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری برگزار می‌شود.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی اختصاصی با یلدوز هاشمی با اسکلران اولمپیکی افغانستان داریم که در اولمپیک عمل کردش چگونه بوده.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، خواستم یک برنامه اختصاصی با یلدوز هاشمی داشته باشم، کسی که در المپیک پاریس در دو بخش رقابت داشت، هم در بخش تایم تریل روی جاده و همچنان در بخش بایسکل سواری روی جاده ای که با فاصله 158 کیلومتر برگزار شده بود، که یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری تایم تریل روی جاده در بخش زنان در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورد. البته در جریان مسابقهش آسیب دید و آسیب دیدگی باعث شد که 4-5 دقیقه از گروه اصلی مسابقات دور بانه و همچنان در بخش بایسکل سواری روی جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار شده بود با خواهرش فریبا هاشمی 110 کیلومتر پیش بودن نسبت به حریفانش و در نهایت از خط پایان فریبا هاشمی عبور کرد و یلدوز هاشمی بنابر مصدومیتی که داشت نتونست از خط پایان عبور بکنه. به این خاطر خواستم در این برنامه اختصاصی با یلدوز هاشمی در رابطه به اشتراکشان و اهمیت اشتراکشان در المپیک پاریس با ایشان مصاحبه داشته باشیم که چقدر اشتراکشان در این رویداد کلان به نمایندگی از افغانستان مهم است که خودشان در برنامه ویسل رادیو آزادی برای شما پاسخ میتن.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب به نظر من اشتراک ما خیلی مهم است، به خاطر از اینکه بعد از اینکه در افغانستان شرایط بد پیش آمد و وضعیت خیلی تغییر کرد بر زنهای افغانستان که حالا اونا مکتب رفتن نمیتن و از حقوقهای اولیه خود برخوردار نیستن. ما در این المپیک اشتراک کردیم تا بتونیم صدای 20 میلیون زن افغان که از حق تحصیل، ورزش و کار محروم هستند، صدای از اونها باشیم و پیام اونها را بر تمام دنیا برسانیم، چون استیج بزرگ است و همه به استیج فوکس دارن و اگر ما بتونیم پیام را به نمایندگی از زنای افغانستان اینجا نشان بدیم و برشان برسانیم، حتما امیدواری ها زیاد خواهد بود که تغییر در وضعیت زنای افغانستان در افغانستان بیاید.
شما در 110 کیلومتر بایسکل سواری روی جاده پیشتاز بودین و بیشترین کردیت و اهمیت هم به شما تعلق گرفت. خودت و فریبا در سرخط خبرهای بین‌المللی بودین به شمول رئیس جهانی بایسکل سواری. حضور شما و همچنان ای که استقامت زیاد داشتین در مسابقاتتان، اگر توضیح بدین که چه لط باعث شد که در صدر بودین و دوباره نتونستین که از خط پایان موفقانه عبور کنین، دلایلش چی بود و چقدر سخت است که 110 کیلومتر یک بایسکل ران در صدر باشه؟
خب وقتی که مسابقه شروع شد، اولا ما یک مدال میخواستیم برای افغانستان بریم و دوما این بود که هدف ما می بود که زنای افغانستان را بر تمام دنیا نشان بدیم، چون رسانه، مدیا، اینا همه گیشان حضور داشتن. به خاطر امی من تصمیم گرفتم که به بریگوی برم و بعدن فریبا جانم بر من پیوست، با همدیگه یک جشتیم 110 کیلومتر. ما اول دوم در سر خط بودیم، تقریبا از گروه اصلی 6 دقیقه فاصله گرفته بودیم. داخل شهر که آمدیم متاسفانه به خاطر ازی که من در جریان مسابقه یک مشکل تکنیکی با باسکل خود داشتم که اندلش خراب شده بود، بعدن داخل شهر که آمدیم داخل شهر گروه اصلی ما را گیر کرد و ما نتونستیم که با اونا یک جا پیشون، چون من در تایم ترایل هم حادثه کرده بودم، جراحت داشتم و پایم خیلی درد میکرد.
از بایسکلرانی در دوران افغانستان بگوین که از کدام مدت زمان چقدر میشه که بایسکلرانی میکنین و چند سال میشه در کدام سال شما بایسکلرانی را شروع کردین و بعدش چقدر مسابقات بین‌المللی اشتراک کردین و دستاورداتون چی بوده؟
خب مدت 5 سال میشه که ما بایسکلرانی را شروع کردیم. 3 سال در خود افغانستان بودیم، در اونجا تمرین کردیم، دوره های اولیه بازگرانی من در فاریا و کابل بودم. در مسابقات که در کابل برگزار شده بود از طرف فدراسیون ملی بازگرانی افغانستان، دو مقامای خوبی داشتم. بیشتر مسابقات خود اول شده بودم. در تور دو بامیان به خاطر انتخاب تیم ملی یک دفعه سوم، یک دفعه دوم شدم. و بعد از اینکه آمدم اروپا در کشور ایتالیا در یک تیم خارجی پیوستم، امروی از اون در مسابقات اشتراک میکنم. هرچند سال اول حضور امروی تیم خارجی ما چندان خوب نبود، چون لیول خیلی فرق میکرد و تمرینات تا که اینا در اینجا منحیز یک پروفیشنل انجام میدادن ما هرگز در افغانستان انجام نداده بودیم. و سال دومش آیسته آیسته کوشش کردیم تمرینات امروی با مربی های حرفه‌ای پیش ببریم و تا بتون لیول خودت به لیول که فعلا هستیم برسانیم. تا سال به نظر من سال 2024 پرمشغله ترین سال بر ما و خواهرم در رشته بسکلدرانی بود، که واقعا خیلی تمرینات شدید بود. حتی یک روز نتونستیم رخصتی بکنیم. تا شروع سال رفتیم کشور اسپانیا به خاطر یک و نیم ماه کمپ تمرینی و بعدا در کشور سوئیس بودیم. با تمرینات و مسابقات متعددی که در ایتالیا بود، سوئیس و فرانسه اشتراک کردیم، مقامای خیلی خوب داشتیم. در کشورهای ایتالیا مثلا در یک مسابقه به مناسبت روز استقلال ایتالیا گرفته شده بود، خیلی لیول بالایی بود. با ورلد تور تیم‌ها مسابقه دادیم که تونستم اونجا در بهترین فینیش بکنم.
آرزوی هر بایسکل‌ران بدون شک فتح تورهای مثل تور دو فرانس و همچنان جلود ایتالیا و سایر تورهای کلان است، و در کنارش در بخش آماتور مدال المپیک مخصوصا طلا آرزوی همه ورزشکارای جهان می باشه. شما امیدواری چقدر بر شما است که در آینده بتونین به این سطح برسین؟
خب هیچ کس فکر نمی کرد که ما از افغانستان رشته بسکلونی بیم در المپیک اشتراک میکنیم. ما فکر میکنم در اولین حضور خود در المپیک در رشته بسکلونی خوب دروغ شدیم، چرا که خیلی ورزشکارهای بسکلونی هستن که قهرمانهای جهان. اونا چهار سال متعدد تمرین میکنن تا بتانن 20 کیلومتر بریکوی در المپیک داشته باشن، اما ما تونستیم 110 کیلومتر پیش بریم تا بریکوی که خیلی خوب درخشتیم. یعنی بعد از اینکه ما مسابقه رو تمام کردیم، خود رئیس جهانی بسکلرانی بر ما پوست مان و از ما تقدیر کرد. امیدوار برایستیم که سال بعدی بتونیم امرو با تیمای بزرگتر قرارداد بگیریم و در مسابقات چون تور دو فرانس، جیرو دی ایتالی اینا اشتراک بکنیم، چرا که لیول که فعلا هستیم و نظر من ما میتونیم در یک قسم استجا خوب بترخشیم.
مصدومیتی که داشتین شما فعلا وضعیتتان چطور است؟ چون در مسابقاتی که در ابتدا داشتین، در مسابقاتی که به تاریخ 28 جولای داشتین، در او رقابت مصدوم شدین و 4-5 دقیقه از سایر بایسکل رانا شما عقب ماندین. فعلا چطور است وضعیت شما؟
خب فعلا خوب استم. وقتی به مسابقه تایم تریل ما سیومین نفر نظر به استارت لید سیومین نفر بودم که مسابقه را استارت کردم. در کل تا 17 یا 18 کیلومتر بهترین تایم ما داشتم و حتی مربی من که با موتر مرا از پشت سر تعقیب میکرد خیلی خوش بود، میگو بهترین تایم. متاسفانه باران شدید بود روز مسابقه، به خاطر لغشیدن بایسکل ما افتادم، خیلی حادثه خیلی خطرناک کردم که از ناحیه پای چپ آسیب جدی دیدم. بعدا دو حالتم دست از تلاش بر نداشتم، باز به مسیر خود ادامه دادم تا که مسیر 30 کیلومتری را فینیش بکنم. وقتی که حادثه کردم خیلی از تایم خود از دست دادم. اگر من مطمئن استم ریزالتی که امروز در تایم ترایل دارم خیلی بهتر می بود، چون حادثه نمی کردم.
بدون شک حضور شما در المپیک بسیار مهم است و پوششی که از حضور شما در رسانه های بین‌المللی بوده بسیار زیاد مثبت بوده، رسانه های بسیار کلان جهان. اما تعداد از رسانه‌هایی که مربوط به افغانستان میشه، چی نشرات که از داخل دارن چی از خارج، چقدر پوششان مورد قبول شما بوده و چی گفتنی دارین برشان؟
خب اولا خود تشکری میکنم از رسانه‌های خارجی و بعد از رسانه‌های داخلی که مسابقات ما را به شکل خوب پوشش دادن و عمود مسابقه‌ای که ما واقعا تلاش کرده بودیم، واقعا تلاش‌های ما را به مردم نشان دادن. اما در کنار زیر رسانه‌هایی هستن که فقط دوست دارن خبرهای داغی که خودشان میخواین را نشر بکنن، که واقعا برای روحی ما، برای روحی ورزشی ما خیلی صدمه جدی وارد میکنن. کسان هستن که در روی فرده میگن ما از زنها حمایت میکنیم، ما از زنها حمایت میکنیم در مسابقات یا در هر عرصه بیان اشتراک بکن، اما متاسفانه شاهد هستم بعض رسانه ها خیلی ما را تخریب کردن. نتایجی که ما در مسابقات داشتیم و دستاوردهایی که در مسابقات داشتیم نادیده گرفتن و او چیزی که خودشان فقط میخواستن به نشر رساندن. ما وقتی که میبینم مردم پیامهای خبرهایی را که اینا نشر کرده را میخوانن و باور میکنن، خیلی متاثر میشن. چرا که به عنوان یک دختر افغان ما آمدم زیر پرچم کشوری که دولتش اصلا اون پرچم قبول نداره در اینجا مسابقه دادم، زیر پرچمی که مردم فقط قبول داره، زیر پرچم سرنگ افغانستان که خیلی خودش یک فداکاری کلان بود که بیایم در اینجا زیر این پرچم از افغانستان نمایندگی بکنم. و امیدوار هستم این رسانه هایی که امروز این خبرهای نادرست نشر میکنن متوجه باشن و این کار نکنن که ورزشکار روحیش تخریب بکنن، برعکس باید ورزشکار خود حمایت بکنن. در این مسابقات طبعا ما 6 نفر ورزشکار از افغانستان بودیم، 6 نفر بودیم و چانس مدال خیلی کم بود، چون من خودم بار اولم بود که در مسابقات اشتراک میکردم و امیدوار به ریزی بودم که من باید مدال بگیرم. به خاطر همین بود که 110 کیلومتر تصمیم گرفتم در بریکوی برم، فقط میخواستم بجنگم به خاطر مدال. و وقتی که من مسابقه را تمام کردم یک روز بعدش اون بازتابی که میخواستم در رسانه های داخلی افغانستانی درخشش ما در مسابقه داشته باشه نداشت. اونا فقط چیزی که نوشته کردن خودشان میخواستن و مردم بگویند را خودشان نوشته کردن و از مسابقه ما گزارش درست نگرفتن.
برنامه بعدی خودت چی است؟ فعلا هم که در پاریس هستین، بعد از این رفتین دوباره به ایتالیا، چی اقدامات را به خاطر بهبود عمل کردتان و پلان هایی که در ذهن دارین چی ها هست؟
خب بر فعلا المپیک بر فعلا تمام شد و قرار است وقت به سوئیس برگردم و ایتالیا چون خانه ما اونجا است تلاش های خود بیشتر بکنم و تمرینات خود بیشتر، چون به نظر من تمرینات کامل دارم و در اون لیول که باید باشم هستم. و برنامه های آینده ما هست که در مسابقات در تورهای بزرگ هست، در اسپانیا هست، ایتالیا هست و چند مسابقات دیگری که داریم، چون این سیزن تا در حال تمام است. در ماه اکتبر بیشتری مسابقات خود داشتیم در رشته بازگرانی، امیدوار هستم در اون مسابقات نتیجه خوبی بگیریم. یکی از مهمترین مسابقات که قرار است به نمایندگی از افغانستان با پرچم سرنگ افغانستان اشتراک بکنم همراه با خواهرم و تیم ملی بازگرانی افغانستان و است در زوریخ ورد چمپینشیپ قهرمان جهانی است که تاریخ 22 سپتامبر شروع میشه تا آخر سپتامبر ادامه داره.
برای هر ورزشکار یک الگوی داخلی و یک خارجی می باشه. الگوی شما در بایسکلترانی کی ها بوده و مشابق اصلیتان در ایرشتا کی ها هستن؟
خب طبیعی از هر کس از خود الگوی داره. الگوی ما از وقتی که ما بازگیرانی شروع کردیم مردی است که واقعا ما وقتی که در افغانستانم بودم هرچند مرا نمیشناخت مرا تشویق میکرد و قهرمان و جهان بود به نام پیتر سوگن و هنوزم که ما اینجا هستم او مرا تشویق میکنه. و در کنار از یک خانم ایتالیایی است به نام الیساندرا کپلوتو که او هم زمان قهرمان جهان بود در بخش زنا که مرا واقعا حمایت میکنه و الگوی ما در بخش بازگرانی هستن.
و در افغانستان چقدر از طرف دوستای خانواده یا کسایی که بودن چقدر شما حمایت شدن به خاطر این رشته ورزشی؟
خب در افغانستان قسمی که گفتم و چیزایی که امکاناتی که و تشویقایی که باید می شدیم نداشتیم و نشد. طبعا یکانه مشوق اصلی ما خانواده ما فدر جان و مادر جان بودن که خیلی دیگر سمر تشویق کردن تا به یه عرصه برسم، اما در کل از لحاظ امکانات در افغانستان چندان امکانات نداشتیم که بتانیم به خوبی تمرین بکنیم و به لیول حرفه‌ای برسیم.
و در آخر پیام شما به عنوان یک ورزشکار زن افغان برای سایر ورزشکارهایی که در داخل هستن و امکانات ندارن، چی امیدواری های هست برشان که یک روز شب از داخل افغانستان ورزشکارها در المپیک اشتراک داشته باشن؟
خب یکانه پیام ما که وقتی که بارگر از آنها هم گفت میزانیم این بوده که رسال بطر از آنهای خارجی امیدوار هستیم که در المپیک های بعدی از خود افغانستان نماینده های بیشتر داشته باشیم. امیدوار هستم ورزشکارای ما تمرینات منظم خود پیش ببرن تا بتانن در لیولای بالای برسن و بتانن با کشورهای دیگه رقابت بکنن و نتایج خیلی خوب بگیرن، چرا که برای فعلا دنیای ورزش در حال پیشرفت است و ما باید تمرینات منظم خود پیش بگیریم و رژیمایی که یک ورزشکار نیاز داره باید ورزشکارای افغانستان مراعات بکنن و تمرینات منظم خود پیش ببرن و ای که بتانند در مسابقات ملی بین المللی امتیاز و نتیجه بگیرن.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه مثال، برنامه اختصاصی را پیش از این که با خانم هاشمی خداحافظی بکنیم میخوایم که در رابطه با سایر حضور ورزشکار افغانستان برای شما معلومات بدم که ورزشکار افغانستان در المپیک پاریس چه نتایج را به دست آوردن. افغانستان 6 ورزشکار در المپیک پاریس داشت که در بخش اتلتیک در بخش مردان شاه محمود نورزهی اشتراک داشت. شاه محمود نورزهی در ماده که اشتراک داشت در ماده 100 متر اتلتیک مردان 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 ثانیه تای کرد و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی هم مربوط به خودش بود که در المپیک توکیو به ثبت رسانده بود. همچنان کیمیا یوسفی در 100 متر اتلتیک زنان اشتراک کرد که 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تایی کرد و نتونست که ریکارد قبلی خودش که در المپیک توکیو ثبت کرده بود از آن خود بسازه. در المپیک توکیو با ثبت زمان 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه دمش کرده بود. فهیم انوری در بخش شنا اشتراک داشت که 50 متر آزاد فریستایل را تانست که با ثبت زمان 27 ثانیه و 14 صدم ثانیه تایی کرد و 2 صدم ثانیه از بازی آسیایی هانگجو عمل کردش بهتر بود. و همچنان محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم با حریفش از اتریش رقابت کرد که مسابقهش واگذار کرد و نتوانست به دور بعدی راه پیدا بکنه. و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در دو بخش رقابت داشتند. البته یکشان در دو بخش رقابت داشت که یلدوز هاشمی در بایسکل سواری روی جاده در بخش تایم تریل فاصله 32.4 کیلومتر را طی کرد و در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورد، اگرچه در میان مسابقه مصدوم شده بود. و همچنان فریبا هاشمی در بین 93 بایسکل ران در بخش بایسکل رانی روی جاده که فاصله 158 کیلومتر را باید ترمیک طی می‌کردند 75 شد و آنان 110 کیلومتر را عمل کردشان بهتر بود نسبت به حریفانشان و بنابر مصدومیتی که داشتن نتونستن به عنوان صدرنشین از خط پایان عبور بکنن. بازی المپیک پاریس در حال برای نمایندگان افغانستان در 4 رشته ورزشی به پایان رسید که هیچ ورزشکار از افغانستان مدال کسب کردن نتونستن. آخرین مدال هایی که افغانستان کسب کرده بود برمیگرده به سالهای 2008 بیجینگ و همچنان 2012 لندن که رولای نیکپا در وزن 58 کیلوگرم در بیجینگ چین در تکواندو و همچنان 68 کیلوگرم در المپیک لندن در بخش تکواندو به دست آورده بود. و افغانستان 12 سال است که از المپیک بدون مدال باقی است. و فرزاد منصوری در بخش تکواندو در تیم مهاجرین قرار است که رقابت داشته باشه که مدالش برای تیم افغانستان حساب نمیشه. مسابقه فرزاد به روز جمعه برگزار خواهد شد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
زمین آخر خورند آتش زنان تو، در زمین آخر خورند آتش زنان تو، در کمند آویز گردن ره زنان تو، در زنامت کی ندارند غم خور اصلا، ما با تو ایم کابل ما با تو ایم، ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم، تو ایم هیرات ما با تو ایم، ما با تو ایم کندوز ما با تو ایم. زمینت نور خیزد نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی، گر تو را ویران خواهند غم مخور اصلا، ما با تو ایم هلمن ما با تو ایم، ما با تو ایم پنشیر ما با تو ایم، ما با تو ایم پکتیا ما با تو ایم، ما با تو ایم بامیان ما با تو ایم. تو در ریشه هر مرد و زن جاری، مرد و زن جاری، جز تو نام هر چه چو هر چمن خالی، هر چمن خالی، گرز دشمن سنگ آید غم مخور اصلا، ما با تو ایم قندار ما با تو ایم، ما با تو ایم پروان ما با تو ایم، ما با تو ایم لغمان ما با تو ایم، ما با تو ایم بدخشان ما با تو شای افتخاری عیش و کوهش، عیش و کوهش، بهترین هر مکانی ای طلوهش، ای طلوهش، گر رقیبان یا و گوین غم خور اصلا، ما با تو ایم مزار جان ما با تو ایم، ما با تو ایم گر هار ما با تو ایم، ما با تو ایم رزگان ما با تو ایم، ما با تو ایم بغلان ما با تو ایم، ما با تو ایم نورستان.